أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حللت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بیشتر فقها فتوا می دهند که اگر نمازگزار حتی یک مو از حیوانی که حرام گوشت هست بر لباسش باشه و بداند این مطلب را و نماز بخواند، فتوا می دهند که این نماز باطله. اگر لباس از حیوان حرام گوش تهیه شده، مثل این ژاکت هایی که برای خانم ها هست که از پشم خرگوش آنگوره که خیلی هم میگن گران هست تهیه میشه، اگر این باشه که همه فقها فتوا میدن نماز با چنین لباسی باطله، چون خرگوش حیوانی است که در مذهب شیعه حرامه، گویا سنی ها حلال میدونن. تو بعضی از کتابای آشپزی هم که به این تازه عروسا میدن، انواع خورش ها و غذاها با گوشت خرگوش توضیح داده شده که چجوری بپزن. ولی خب چه عرض کنم، گوشت خرگوش حرامه. لذا اگر از پشم او، از موی او، از کرک او، هر چی هست، هر چی که داره، از او لباس تهیه کنن، اون لباس که قطعا پوشیدنش جایز نیست در حال نماز، در غیر حال نماز پوشیدنش اشکالی نداره، پاک هم هست، چون اگر چه حیوانش حرام گوشت باشه ولو ذبح شرعی هم نشده باشه، ولی اجزایی که دارای حس نیست یا به تعبیر فقها دارای روح نیست، از حیوان مرده و از میته نجس نیست، ولی با این ژاکت نماز نمیشه خوند. صحبت سر اینه که اگه یه مو یا یه پشم یا یه مقدار اندکی به لباس نمازگزار باشد، یکی دوتا، آیا اینم مانعه یا نه؟ بیشتر فقها فتوا میدن بله، اینم مانع نمازه. به این حالت اگر باشد، نماز رو بداند و بخواند، نمازش باطله. ولی مسئله مورد اختلافه، و اگر به رساله مرجع خودتون، مرجعی که باید از او تقلید کنید، مراجعه کنید، ممکنه در رساله او این چنین ببینید که اگر یکی دو تا مو باشه به بدن لباس نمازگزار، ایرادی نداره برای نماز. اون مطلبی که عرض کردم فتوای بیشتر و مشهور فقه هاست. این فتوا هم ضمناً الان وجود داره در رساله ها، و این مسئله مثلا برای کسانی که توی خانهشون گربه مثلا رفت آمد میکنه یا حتی گربه خانگی دارن، ممکنه محل ابتلا باشه، یا کسانی که ممکنه به چنین خانه هایی رفت آمد بکنن، ولی این مال حیوان حرام گوشته. در مورد حیوان نجس العین که سگ باشه این گونه نیست. از سگ همه چیش نجسه و همه چیزش در حال نماز مانع برای صحت نمازه. اگر ذره از موی سگ به لباس نمازگزار باشد و او بداند نماز بخونه، باطله. ولی اگر نداند، نماز او باطل نیست اگه بعدن متوجه چنین چیزی بشه. در مورد موی مثلا گربه یا همون پشم آن قره امثال این چیزا، اگر بعدن بفهمد که چنین چیزهایی به لباسش چسبیده بوده، یا اصلا این خانم نمیدونسته که این لباس از پشم خرگوشه، اگه این رو نمیدانسته و نماز خونده، نمازی که خونده صحیحه، از این به بعد باید این مورد رو مراعات کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلند تقدیم بفرمایید. مطالبی شبهای گذشته عرض می کردیم که تکرار نمی کنم. این سوال مطرح میشه که بحث حکم ثانوی در فقه شیعه آیا چیزی نیست که بشود با او ادعا کرد که فقه شیعه گذشته از حکم اولی حکم ثانوی هم داره و با حکم ثانوی مشکلات حل میشه. ممکنه تو بعضی از کتاب ها اینو نوشته باشند، به خصوص کتاب هایی که برای فارسی زبانان هست از این چیزا می نویسند توش، ولی اینا حالا در بحث های علمی باید بیشتر مورد دقت قرار بگیره. من می دانم که این بحث مناسب یه منبر نیست، ولی این موضوع رو هم چاره ای نداریم. جامعه ما متاسفانه این گونه شده که بعضی از اشکالاتی که رتبش اشکالات تخصصیه به سطح واتساب ها و نمیدونم وایبر ها و کانال و چه میدونم تلگرام و از این خط و پرت هایی که این روزگار در اومده، هر چند وقت یه بارم یه چیز جدیدم تولید میشه تو این چیزا میاد و اذهان آلوده میشه و افراد پاسخش هم نمیدونن. گهگاه میشود که افراد سر همین موضوعات یه دفعه ممکنه براشون مشکلات دینی جدی پدید بیاد. ما آدم ها اینجوری هستیم، هر کدوممون تا یه جایی ظرفیت قبول شبهه داریم. شبهه اول معمولا در ما کارگر نیست، دوم، سوم، چهارم، اما اینا هر کدوم ضربه مختصر خودشو میزنه، یه دفعه تو یه نقطه میشکنیم. حالا افراد مختلف ظرفیت های مختلف دارن، بعضی سر پنجاهمی، بعضی سر پونزهمی، بعضی سر پنجاهمی، ولی بالاخره یه جایی فرود میان، یعنی کل اعتقادشونو میذارن کنار. همین امشب تأیید عرایض رو میخوام بگم. اینجوره که تو یکی از همه جوانها که تو این مجلس و مجلس قبل ما بر صورت میشنود این حرفا رو، گفت که ما تو دوره خودمون از فارغ التحصیل های مدرسه خود ماست، گفت تو دوره ما یه گروه داریم که هر روز به صورت میانگین یه شبهه بسیار جدی پرورش داده میشه، کسی هم به اون صورت جواب داده جواب نمیده. بعضی هم که میخوان جواب بدن، بقیه میگن این عنوان یه مطلبی همجوری ما گفتیم، خیلی حوصله جواب شنیدن ندارن. این موارد که خلاف شرع هم هست، ما به هر صورت باید پاسخ بدیم. یه ظرف پاسخگویی هم اینجاست، منتها خب عزیزان و سرورانی که در خدمتشون شرفیاب هستیم یه مقداری باید از خودشون ظرفیت و تحمل نشون بدن برای این موارد. من حکم اولی و ثانوی رو عرض بکنم، بعدم حل مشکل رو عرض بکنم، یا قبلش این حل مشکل رو بگیم که شبهای قبل گفتیم. گفتیم که در دین خدا ما فقط یه مشکل داریم و اون سوال ما اینه که طریق بندگی خدا چیه؟ ما اومدیم تو این دنیا برای چی؟ ما اومدیم بندگی کنیم او رو. عقلن و نقلن این گونه است. عقل به ما میگه وقتی تو اینجا آمدی، همین که فهمیدی، شناختی که رو پای خودت نیستی، به غیر وابسته هستی، تمام آنچه که هست ملک اوست، تو هم مملوک اویی. او اگر رضا و سخطی داره باید در تمام تصمیماتت رعایت بکنی، وگرنه داری دزدی میکنی، داری خیانت میکنی. درسته؟ اگه اینو فکر کنیم به واقع بفهمیم، میفهمیم از دروغترین دروغای آدم آزادی اندیشه و آزادی شخصیه. آزادی ما نداره. بله تکوینن ما آزادیم، یعنی من خیلی کارا میتونم بکنم، اما عقل من به من میگه تو همون محدودهی که آزادی های تکوینی داری، یعنی میتونی خیلی کارها بکنی، باید تصمیم تو در جهتی باشه که مالک تو، خالق تو برای تو بیان میکنه، خلاف او نباید عمل کنی. بندگی هم یعنی همین. یه جایی بندگی به نماز خوندنه، یه جایی بندگی به نماز نخوندن، بله؟ یه جا بندگی به نماز نخوندن، یه جا بندگی به روزه گرفتنه، یه جا بندگی به روزه خوردنه. وارمزون باید بله روزه بگیرید، عید فطر و عید قربان روزش حرامه. از اون طرف قیام، قعود، سکوت، کلام، هر جا که بخواه ما باید بندگی کنیم. عقل به ما اینه میگه. قرآن هم میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینجا ما نیومدیم بخوریم، بچریم، لذت ببریم، ورجه ورجه کنیم، کیف کنیم. نه، اینجا اومدیم بندگی کنیم. خب رسم بندگی رو ما بلد نبودیم. خدا منت نهاد بر ما، انبیا رو مبعوث فرمود که در خاتم اون، در خاتم و خاتم اونها وجود شریف حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم رو. قرار داد، همه حرام و حلالم به او فرمود، او مقدارش رو بیان کرد، بقیهش هم گذاشت تو سینه امیرالمومنین صلوات الله علیه و فرزندان اون حضرت تا اونا برای ما بیان کنند و بیان هم کردن. تا اونجا هم که بیان کردن ما مکلفیم، اون بخشی هم که بیان نشده ما نسبت به اون مکلف نیستیم. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. خدا اگر سکوت کرده فراموش نکرده. به اولیایش اینجور نبوده که یادش بره که بگه این حکمم بگید، مقتضی نبوده یا شرایطی بوده. ما به نسبت به اون چیزایی که واسه همون بیان نشده تکلیف نداریم، نسبت به آن چه بیان شده مکلفیم. خب اینا خودش دو جوره. بعضی از احکام هست، بعضی از وظایف هست که ما باید انجام بدیم. اگه نتونستیم هیچ وظیفه دیگه نداریم. بله؟ هیچ وظیفه دیگه نداریم. شما اگر مثلا روز، اگر مثلا حج نتونستید برید، خب مستطیع نشدید، هیچ کار دیگه لازم نیست بکنید. البته این طبق فتوای مشهور فقها است. بعضی فقها میگن اگه شما تونید عمره برید باید برید، اما این طبق فتوای مشهور من دارم میگم، بدلی نداره. نتونستید انجام بدید، ندود. ولی بعضی از احکام این گونه نیست. خود خدای متعال رسم بندگیشو اینجوری قرار داده، خودش قرار داده، رو این تأکید میکنم، خود او قرار داده یه احکامی رو، و بعد فرموده اگر به این مانع برخورد یا اگر نتوانستید، حالا یه وظیفه جایگزینی من به شما میگم انجام بدید. مثال خیلی روشنش تیمم نسبت به وضوعه. بله؟ اگر آب پیدا کردید، شرایط براتون مهیا بود، وضو بگیرید. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آب نیافتید تیمم کنید. درسته؟ تیمم کنید. یا مثلا پیرمردها و پیرزنهایی که روزه برایشون خیلی سخته، ضرر نداره، ولی وقتی روزه میگیرن طاقتشون تاق میشه، اذیت میشه، اینها روزه برایشون واجب نیست. همین که افطار میکنن، حالا یه جایگزینی داره، اینا باید چیکار کنن؟ فدیه باید بدن. ففدیتون طعام مسکین، باید یه مد طعام که حدود که همون 750 گرم تقریبا طبق فتوای مشهور فقها از گندم یا آرد یا نان باید به فقیر بدن. این جایگزین اوست. چنین چیزهایی رو که جایگزین یه حکم دیگه است بهش میگن حکم ثانوی. حکم اولی خدا بیان میکنه که وضوعه، حکم ثانوی رو بازم خدا بیان میکنه. درست شد؟ نماز تونستید ایستاده بخونید؟ ایستاده، در حالی که شما روپای خودتون باید بایستید مستقلن، به دیوار، به صندلی، به عصا، به کسی نباید تکیه کنید. اگر نمیتوانستید نماز رو ایستاده بخونید، تکیه کنید، این میشه حکم ثانوی. این ثانوی باز یه ثانوی دیگه داره که دیگه ثالثی نمیگن دیگه، ولی بازم شبیه همینه. اگر نتونستید مثلا شما به دیوار اگر بتونید تکیه بدید و هم به صورتتون رو بخونید، باید همین کارو بکنید. نمازتون نشسته جایز نیست. وقتی دیگه به هیچ وجه نمیتونید بایستید، باید بنشینید. خب نشسته اگه نتوانستید بخوابید، چجوری بخوابید؟ سمت راست بخوابید، در حالی که سر و سینه و شکمتون رو به قبله است، به سمت راست. نتونستید به سمت چپ بخوابید، در حالی که سر و سینه و شکم رو به قبله است. اونم نشد، تاق باز بخوابید، کف پاتون رو به قبله باشه. نشد، قبله ساقط نمازتو بخون، هر جور که شد. ولی اینا همش بهش میگن حکم ثانوی. البته بهش مالی بیشتر از دوتاست، ولی خب میاد پایین، به همش میگن حکم ثانوی. هم حکم اولی و دین بیان میکنه، هم حکم ثانوی رو دین. در فقه شیعه این گونه نیست که به فقیه اجازه داده باشن که حکم اولی رو که نمیشود انجام دهند یا به مشکلی برمیخوره، به فقیه اجازه ندادن که از ناحیه خودش یه رأی بتراشد و یه مطلبی بیان کند. همچی چیزی به فقیه شیعه اجازه داده نشده. خدا نسبت به دینش خیلی غیوره، اجازه دخالت احدی رو تو این دین خودش نداده و نمیده. و اگه کسی حق و اصلاح به نظر خودش میکنه یا کم و زیادش میکنه، از بزرگترین گناهان مرتکب میشه. پس هم حکم اولی هم حکم ثانوی رو دین بیان میکنه، هر دوش هم رسم بندگی خداست. این که بعضی میگن ما به دلمون نمیچسبه نماز با تیمم بخونیم، ولی من متعدد مواجه شدم که میگه من با نماز با تیمم بعدن میخونم، ایشالا قضاشو میخونم. این بی خوده، نماز با تیمم باید بخونه و نماز با تیمم هم قضا نداره. با لباس نجس، با بدن نجس، با تیمم، با همه رو به قبله نبودن، با انواع و اقسام موانعی که هست که نمیتونه برطرف بکنه. خدا انشاءالله برای هیچ کدام از شما این حوادث و این بیماری ها رو نگیره که گرفتار تخت بیمارستان بشید. توی مثلا آیسیو نه قبلهی وجود داره، نه طهارتی، نه هیچ، اصلا هیچ خبری نیست. شخص با همون حالم با نماز بخونه، چون از صلات الله تسقط به حالن، نماز در هیچ حالی ساقط نیست، بالاخره باید بخونه شخص نماز رو. خب این موارد رو فقیه از آیات و روایات استنباط میکنه، خودش نظر نمیده. پس این که گفتن آقا فقه شیعه با داشتن احکام ثانوی مشکلات رو حل میکنه، به این معنی که هر چی که ما از مسائل و منویات دنیوی داریم به مدد فقه با حکم ثانوی حل میشه، چنین مطلبی نیست. بله، با حکم اولی و ثانوی راه بندگی خدا رو میشه طی کرد و این فقه به این معنا کامله و نیاز به تکمیل از هیچ جای دیگه ای نداره. یعنی شما برای کامل شدن این دین نیاز نداره که رأی مردم هم جمع کنی، نظر دانشمندان و متفکران و اندیشمندان و نمیدونم روشنفکران یه حرفا هم شما بیاری، نه، هیچ لازمه به اون چیزها نیست. همین کتاب و سنت کفایت میکند تا شما بتوانید، یعنی شما در موضع فقیه بتوانید تمام چیزایی که مربوط به بندگیست رو پیدا کنید. بقیه چیزهایی که نمیتونید پیدا کنید باید از راه های دیگه برید. البته تمام ضوابط شرعی هم تو اونها باید مو به مو رعایت بشه. اگر یه جایی شما اومدید مشکل رو یه جوری میخواید حل کنید که دین به شما اجازه نمیده و نه حکم اولی نه حکم ثانوی دین هیچ کدام مجاز نمیبینه شما رو که این کار رو بکنید، باید از اون کار صرف نظر کنید. لذا اگر شما دیدید تنها راه حل مشکلتون مثلا این است که مثلا یه خانم باردار و جنینش مشکل داره، اینجا به او میگن که شما مجاز به سقط جنین نیستی، ولو اینکه این خانم بعد از زایمانش کلی مشکلات باید بکشه، هم خودش هم اطرافیانش. این بندگی خداست برای او که این موضوع رو به این صورت قبول کنه و باهاش کنار بیاد، بفهمی که خدا برای او این امتحان رو خواسته و در این امتحان هم به خدا نباید اعتراض کرد. خدا صلاح میداند که از این شخص این گونه امتحان کنه. ما بنده ایم، از بنده جز بندگی شایسته نیست. خداست که خدایی میکنه و او لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب این امر، بیشتر از این بخوام بهش بپردازم شاید دیگه نیاز نباشه. اگر برای بعضی از عزیزان نسبت به آنچه عرض کردم ابهاماتی وجود داره، بعد مراجعه بفرمایند تا خدمتشون عرایزی رو در این زمینه به عنوان مکمل مطالبی که تقدیم کردم ایشالله عرض بکنم. یه صلواتی محبت بفرمایید. خب شب هفتم محرم و شبی است که جریانات کربلا یه تحول جدی در مثل امشب و فردا پیدا میکنه. جنگ صفین اتفاق میخواست بیفته، جنگ صفین کجا اتفاق افتاده؟ امیرالمؤمنین این راسته کنار رود فرات رو گرفتن رفتن بالا توی یه نقطه‌ای که الان شهر رقه است، دست این داعشی های پلیده. قبر جناب عمار و اویس قرنی در اونجا هست، همت کرده بودن و حرم اونها رو ساخته بودن. خیلی هم با صفا بود، آدم وقتی وارد حرم عمار یاسر میشد احساس میکرد تو نجف انگار، اصلا در و دیوار آدم به یاد امیرالمؤمنین مینداخت. خیلی با صفا بود. من یه بار رفتم، با اینکه خیلی هم سرد بود ولی خاطرش از ذهنم نمیره. این بیشرف ها زدن خراب کردن. خدای تو رو به باطن سید الشهدا علیه السلام سوگند میدیم هر چه زودتر شر این پلیده ها رو از سر شیعیان بلکه مسلمانان دور بگردان. اونها که باعث و بانی این خبیث ها شدند، خدایا این خبیث ها رو به جان خود همونها بینداز. امیرالمؤمنین رفتن تا اون رقه. رقه یه جاییه که از اونجا به سمت دمشق یه جاده داره. رسیدند به اون نقطه، همونجا تلاقی شد با سپاه معاویه. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قبل از این که مواجه بشند فرمود که فلان نقطه ما فرود بیایم و اونجا اردوگاه بزنیم. ولی حرف گوش کن کی بود؟ امام باقر علیه السلام فرمود مجموع اونایی که به امامت جدم امیرالمؤمنین معتقد بودن تو صفین 50 نفر بودن. مجموعشون 50 تا بودن. چند هزار لشکر بودن. سنیایی بودن که طرفدار عثمان نشده بودن بعد از اولی و دومی. گفته بودن عثمان سورچرونه، شکمچرونه، فامیل بازه، شایسته حاکمیت نیست. کی جای او؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیرالمؤمنین رو فقط حاکم میدیدن، نه امام و حجت خدا. لذا فرمان اون حضرت فرمان الهی نمی دیدن. مثل عماری که نبود تو اونجا. عمار و اویس و اینا هم 50 تا بودن مجموعا. اینا هم در اقلیت بودن. اکثریتی که بودن حرف امیرالمؤمنین رو عنوان امام قبول نکردن، حتی به عنوان یه رهبر و فرمانده هم نپذیرفتن. لذا تخلف کردن، گفتن نه آقا اونجا خوب نیست، بیام این طرف در. با لب آب فاصله گرفتن، اون طرف در اردوگاه زدن. لشکر معاویه هم تا مسئله رو اینجوری دید، معاویه دستور داد که برید مشرعه رو ببندید. از هر جایی نمیشه از رودخونه آب برداشت، از یه جاهایی میشه آب برداشت. اون جایی که میشه وارد رودخانه شد بهش مشرعه شریعه اینا میگن. شرع به معنی راه، اصلا اینکه دینم میگن شرع، من اینکه راه بندگی خدا رو باز میکنه. شریعت شرع اصلا معنی راهه. عرب هم الان به خیابون میگن شارع، اینا معنی راه. معاویه دستور داد به سپاهش که شریعه رو مشرعه رو ببندن. خب سپاه امیرالمؤمنین دیگه آب نداشت، بخوان آب بردارن باید برن چقدر دورتر آب بیارن و این معناش شکست خوردن لشکر. امیرالمؤمنین علیه السلام یه خطبه خوندن که شاید خطبه‌ای در نهج البلاغه به این مقدار حماسی نیست. و در اونجا به شدت حضرت خطاب کرد به اصحابش به این مضمون که شما اگر برای پیدا کردن آب بمیرید، این مرگتون با عزت و بهتر از اینی که شما بخواید برای این مسئله دست رو دست بگذارید، کشته بشید بهتر از اینی که دنبال آب نرید، برید آبو بگیرید. خب حمله کردند، اونها شریعه رو رها کردند، باز شد و امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا خب ما میبندیم آب رو، مقابله به مصر میکنیم. حضرت فرمود نه، خدا آب رو برای ما و دشمنان ما حلال کرد، ما آب رو باز میگذاریم، آب رو باز میگذاریم، فقط مواظبیم که اونها مجددن شریعه رو نبندن. لذا هم لشکریان امیرالمؤمنین به راحتی آب برمی‌داشتن، هم اگر کسی از اون لشکر می‌خواست بیاد فقط آب برداره، ملبود کار دیگری نمی‌کنه، مزاحمش نمی‌شدن. بالاخره آب برای همه است، لکل کبد حراء اجر، هر جگر تشنه‌ای سیرابش بکنی ثواب داره. حتی حیوانات شما به حیوان تشنه هم آب بدی ثواب داره. نقل شده امام صادق علیه السلام داشتن با کسی تو راه مکه می رفتن، صدای ناله اومد از پشتی سنگی، حضرت اومدن این طرف سنگ، دیدن یک کسی آبش تموم شده، از بی آبی داره ناله های آخر رو میکنه. خدا رحمت کنه این دوستان حاجی های امسال تو منا، وقتی گفتن اینا از تشنگی مردن، از تشنگی جان دادن و گفتن که این مامورین سعودی هرچی بهشون گفتین مای، اونها هیچ واکنشی نشون نمیدادن، در حالی که اگر یه بطری آب داده بودن شاید 10 نفرشون زنده میموندن، از تشنگی مردن. این جریان خیلی سابقه داره. امام صادق علیه السلام دیدیم حاجی تو راه مکه اینجوری افتاده، آبی داشت، حضرت به او داد، همراه امام صادق به حضرت عرض کرد آقا این جز شیعیان شما نبود، این جز موالیان شما نبود. حضرت فرمود تشنه که بود. تشنه که کوفه خوشسالی شد زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. آمدن کوفیان و امیرالمؤمنین گفتن آه داره باغات ما از بین میره، کشت و زرع ما دیگه به خاطر این خوشسالی دیگه محصولی نداره، حیوانات ما هم تشنن، خود ما بچه هامون اصلا بی آبی داره ما رو از بین میبره، آب رودخانه فرات هم گویا رفته بود پایین، نمیتونستن آب از اونجا بردارن، فقط تنها راه این بود که باران ببارد. و امیرالمؤمنین عرضه داشتن آقا شما مستجاب الدعوه دعا کنید. نقل شده امیرالمؤمنین فرمود بگید پسرم حسین بیاد. دعا کنه. آمد امام حسین علیه السلام دست به دعا برداشت. راوی میگه هنوز دستان امام حسین به سمت آسمان بود، که ما دیدیم ابرهای متراکم به سرعت آمد، فضا و آسمان کوفه را گرفت، اونقدر باران بارید که تمام حتی گودال‌های ریز و درشت تو کوفه هم پر شد، جوری که مردم کاملا راضی شدن. بعضی گفتن، یه عده از کوفیا اومدن به امیرالمؤمنین گفتن آقا ما این محبت حسین تو رو فراموش کردیم. یه روزی جبران میکنیم آقا. روایت بخونم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. حضرت آدم حالا در موقعیتی قرار گرفته که خدا میخواد توبهش رو قبول کنه، به او کلماتی القا شد، انه رعا ساق العرش و اسماء النبی و الائمه علیهم السلام، نظری به عرش افکند، دید که نام پیغمبر ائمه زینت بخش عرش خداست. فلقنه جبرئیل، جبرئیل به او تلقین کرد، قل یا حمید و به حق محمد الله صلی الله علیه و سلم، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن و الحسین، و من کل احسان، این کلمات رو بگو. فلما ذکر الحسین علیه السلام سالت دموعه و انصدع قلبه، تا اسم امام حسین رو برد هم اشکش چکید هم دلش شکست. و قال یا اخی جبرئیل، گفت برادرم جبرئیل، فی ذکر الخامسه ینکسر قلبی و تسیل و عبرتی، نام این پنجمی رو که بردم هم دلم شکست هم اشکم جاری شد. قال جبرئیل ولدک هذا یصاب به مصیبت تسقر عندها المصائب، این بچه توست این حسین، به مصیبتی مبتلا میشه، مصیبتون تسغر عندها المصائب. ما طلبه ها میگیم جمع، اگه الف و لام سرش باشه معناش یعنی کل، المصائب یعنی تمام مصیبت ها، همه مصیبت ها رو هم بگذار، همه رو هم دیگه که بگذاری، مصیبتون تسغر عندها المصائب، به مصیبتی مبتلا میشه این حسین تو که تمام مصیبت ها رو توی کفه ترازو بگذارن، در برابر این مصیبت خیلی کوچک جلوه میکنه. فقال آدم یا اخی و ماهیه، اون مصیبت چیه که اینقدر بزرگه؟ قال یقتل عطشانن وحیدن غریبن لیس له ناصر ولا معین، با لب تشنه با قربت تو تنهایی میکشن، هیچ یاور و یاری نداره. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا عطشا وا غربتا، ای کاش آدم ببینی او رو که او فریاد با عطشاه با غربتاه برمی آورد. حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، کار حسین تو به کجا میرسه؟ اونقدر تشنگی به او فشار میاره که وقتی به آسمان نگاه میکنه دیگه تار میبینه آسمان رو، دیگه نور چشم حسین تو ضعیف میشه. فلم یجب احدون الا به سیوف، فقط جواب اون نانجیب ها نسبت به حسین تو فقط با شمشیره. خب اونقدر کار آتش بالا گرفت تو کربلا که این بچه ها، این دختر بچه های امام حسین آمدن تو اون خیمه‌ای که مشک‌ها رو گذاشته بودن، گاهی می‌رفتن آب می‌آوردن تو اون خیمه می‌گذاشتن. مشک یه جوریه که از اون گاهی یه مقداری چکه می‌کنه آب رو، زمین مرطوب شده بود، تو مقاتل داره این لباس‌ها رو این دختر بچه‌ها بالا زده بودن. شکمای خودشون رو به این خاک ندرد. شیر خارش امام حسین رو دستش گرفت. لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل. من با شما جنگ دارم، شما با من سر جنگ دارید. این بچه که گناهی نکرده. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمیبینید چگونه از شدت تشنگی داره تلظی میکنه؟ بینما هو یخاطبهم، هنوز آقا سخنش به پایان نرسیده بود، هنوز داشت حرف میزد با مردم. چه میگفت نمیدونم، شاید میگفت ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. ناگهان آقا ببینه این بچه ای که رو دستش حتی سرشو نمیتونه نگه داره از شدت تشنگی، ناگهان این بچه به جنب و جوش شدیدی آمد، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی این بچه. آیان خانوم ها، کار تیر فقط سوراخ گردنه، اما این تیر نمیدانم چگونه بود. فذبحه من الوذن الى الوذن و من الورید الى الوذن.